بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دو امر از اموری که در پایان بحث ذهنی علامه طرح کرده به پایان رسیده، میرسیم به امر سوم. در امر سوم علامه طباطبایی همون نقطه اصلی که در باب نظریه معروف و حکما راجع به وجود ذهنی هست، اون رو مورد توجه قرار میده. در ضمن البته یک نوع تقسیم مفاهیم هم هست و از جهتی هم سر نگاه حکما در باب وجود ذهنی هم اینجا میخواد توضیح داده بشه و تحلیل بشه. علامه میفرماد که مفاهیم ماهوی اینها چیزایی هستن که هم تو خارج هستن و هم میتونن تو ذهن بیان به انفسها، عیناً تو ذهن میتونن بیان. چرا؟ به خاطر اینکه مفاهیم ماهوی به لحاظ ذواتشون خصوصیتی و نکته‌ای درش وجود نداره که مانع حلول اونها در ذهن بشه، مانع تحقق اونها در ذهن بشه. به همین خاطر ما راجع به مفاهیم ماهوی قائل به وجود ذهنی هستیم. یعنی مثلا راجع به ماهیت انسان که مطالعه میکنیم، میگیم ماهیت انسان میتونه در خارج متحقق باشه به وجود خارجی، میتونه در ذهن متحقق باشه به وجود ذهنی. به بیان دیگر ماهیت انسان تارتن وجود خارجی داره، تارتن وجود ذهنی داره. خب اما چیزهای دیگر علامه طباطبایی اونها رو به دو دسته تقسیم کرده. یعنی غیر از مفاهیم ماهوی رو به دو دسته تقسیم کرده. یه دسته وجود و صفات قائم بر وجوده. وجود و صفات قائم بر وجود یک موانع داخلی در اونها وجود داره به حسب ذاتشون که اینها نمیتونن حلول در ذهن داشته باشن، نمیتونن منعکس بشن به تمامه به انفسها در ذهن، قابل انعکاس به این شکل در ذهن نیستن. مثلا اگه این بحث رو ما راجع به خود وجود بخوایم مطرح بکنیم، خیلی واضحه. وجود یعنی همونی رو که اصالتش رو اثبات کردیم، واقعیت و حقیقتش فعلیت هست. خب چون این چیزی هرگز به تمامه خودش و حقیقتش قابل انعکاس تو ذهن نیست، نمیتونه خودش بیاد تو ذهن ما قرار بگیره. راجب وجود خیلی واضحه. علامه طباطبایی میفرماد تمام صفات قائم به وجود هم همین جوریه. گرچه اینجا دقت‌های فوق‌العاده‌ای وجود داره، بحث‌های ظریف‌تری هم مطرح هست و چیزهای گسترده‌تری میشه مطرح کرد، ولی در هر صورت الان علامه میفرماد صفات قائم به وجود مثل خارجیت، مثل فعلیت، مثل وحدت، وجوب، امکان و امثال اینها، علیت، معلولیت، فقر، غنا، همه اینها، این صفاتی رو که قائم به خود وجود هستش، مثل خود وجود قابل انعکاس در ذهن به انفسها نیست، چون خاصیتش و ویژگیش خارجیت هستش. ما بعد از اینکه بحث اصالت رو مطرح کردیم و جنس اینها رو جنس واقعیت دونستیم، طبیعتا اینها دیگه نمیتواند منعکس در ذهن بشه. خب یه دسته اینها هستن. دسته دیگری که اینها هم در ذهن نمیتونن منعکس بشن به انفسها خودشون عینن، عدم و تمام چیزهایی است که در درون ذات او بطلان و عدم و امثال اینها اخذ شده. همه چیزهایی رو که عین هلاکت و بطلان و معدومیت هست، خب اینها هم نمیتونن تو ذهن حلول کنن، چون چیزی نیستن که بخوان در ذهن حلول بکنن، چیزی نیستن که اینها بخوان چنانچه تو خارج هستن در ذهن هم منعکس بشن. پس اینها هم واقعیت‌های ذهنی ندارند. با توجه به این بحث برای ما روشن میشه که بحث وجود ذهنی که در این مرحله مطرح کردیم اختصاص داره به مفاهیم ماهوی، یعنی همونایی رو که هم تو خارج هستن هم میتونن تو ذهن باشن، مانعی در اونا وجود نداره که منحل در ذهن بشه، منعکس در ذهن بشه. ولی وجود و صفات قائم بر وجود، عدم، هلاکت، بطلان و همه چیزهایی رو که هویت ذاتیشون عدم و بطلان و هلاکت هست، اینها هیچ کدومشون وجود ذهنی ندارن، یا به این خاطر که تو خارج هستن و اصلا نمیتونن بیان تو ذهن، یا به این خاطر که اصلا هیچی نیستن که بخوان بیان توی ذهن منعکس بشن. پس بنابراین اینها وجود ذهنی ندارن. خب یه سوال، ما مفاهیمی رو که در ارتباط با این دو دسته اخیر داریم اینا رو چجوری پس ساختیم؟ این یک سوال. الله میفرماد این سوال خیلی خوبیه، ما در مرحله 11 فصل 10 که در ارتباط با مفاهیم حقیقی و غیر حقیقی بحث میکنیم، راجع به مفاهیم غیر حقیقی که صحبت میکنیم، اونجا باید بحث بکنیم ذهن انسان چگونه این مفاهیم رو میسازه و از کجا اینا رو میگیره. این یک سوال. یه سوال دیگر هم داریم. سوال دیگر این استش که پس این مفاهیمی که ما از این دو دسته اخیر داریم نسبتش با مابعضاهای ویژه خودش چیه؟ اگر عینیت نیست، حالا این مفهوم ما هر جور ساختیم، این مفهوم اگر عین مابعضاش نیست، پس چجور ما رو مرتبط میکند با اون مابعضای خاص خودش؟ این مباحث معرفت شناسانه است. پس این دو تا سوال هنوز برای ما باقی میمونه. این سوال رو علامه اصلا در اینجا بهش نپرداخته. این مقدار از عبارت علامه رو بخونیم. در هر صورت این امر سوم امر مهم و قابل توجهی هستش. الامر الثالث انه لما کانت الماهیات الحقیقیه، از اون جایی که ماهیت های حقیقی رو دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی بگیم ماهیت های حقیقیه یعنی الموجودت فی الخارج، یعنی ماهیت هایی رو که در خارج تحقق دارند. یه وقتی اینجوری بگیم، یه وقتی بگیم نه ماهیت های حقیقیه، یعنی مراد از ماهیت حقیقی یعنی همونی که موضوع میشود در غذایای حقیقیه، یعنی بحث ببرید رو ذات، یعنی ماهیت حقیقی یعنی بحث بره رو حقیقت و ذات شی، رو کلیهای طبیعی. این از جهاتی بهتر هست، ولی هر صورت بحث روشنه، یعنی منعطف میشه در ارتباط با مفاهیم ماهوی. بله، یا حقیقیه به معنی موجود در خارجه، یا حقیقیه یعنی اونایی رو که موضوع میشه در غذایای حقیقیه، یعنی بحث ذواته، بحث کلیات طبیعی است. انهو لما کانت الماهیات الحقیقیت التي تترتب عليها آثارها في الخارج، ماهیات حقیقیه‌ای که مترتب میشه برش آثارش در خارج، این وقتی که در خارج باشه، موجود به وجود خارجی باشه، یه سری آثار داره. از اون جایی رو که چنین ماهیاتی هیلتی تحل الاذهان، اینا چیزایی هستن که حلول میکنن در اذهان. تعبیر حلول کردن در اذهان بیشتر ما رو متوجه دیدگاه حکمای مشایی در باب ادراک میکنه، البته اونی که منسوب به حکمای مشایی هستش که قائل به تخشیر و انتباع و امثال اینها هستن. منظور از حلول در اینجا یعنی همون انعکاس ذهنی پیدا میکنه، گرچه در دیدگاه صدر متعلم بحث این مقداری تفاوت داره، یعنی در نگاه ملا صدر بحث صدور هست نه بحث حلول، ولی هر صورت از این جهت الان خیلی این لفظ اهمیت نداره. لما کانت الماهیات الحقیقیت التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي التي تحل الاذهان، بدون ترتب من آثارها الخارجيه، همینایی هستن که حلول میکنن در ذهن بدون اینکه آثار خارجی مترتب بشه. فلو فرزه، این فلو فرزه جواب اون لما هستش، یعنی از اون جهت که فقط ماهیت های حقیقی هستن که تارتن در خارج تحقق دارن و آثار ویژه بر اونها مترتب میشه و تارتن تو ذهن میان و اون آثار برشون مترتب نمیشه، و از همین جهت حکما نظریه وجود ذهنی رو اختصاص دارن به همین ماهیت حقیقیه. با توجه به این بحث فلو فرزه هناک امران، اگر فرض بشود در عالم واقعی چیزی، فلو فرض هناک امران حیثیت و ذاتهی این و انهو فی الخارج، اصلا حیثیت ذاتیش این استش که تو خارج باید باشه. ببین این لم این قضیه که ماهیت های حقیقی چرا میتونن تو ذهن بیانم از همین جمله در میاد، چون ماهیت های حقیقی هویت ذاتیش این نیست که تو خارج باشه، خارجیت یا ذهنیت اینا عوارضی است که بر او میاد. هویت ذاتی یک ماهیت چیه؟ مثلا حیوانیت و ناطقیت، جوهریت، جسمیت، اینها هستش، سفیدی، سیاهی، شکل، مقدار، اندازه، اینا هویت های حقیقیشه. تو ذات او مسئله تحقق خارجی نهفته نیست، چنانچه تو ذات او مسئله وجود ذهنی داشتن نهفته نیستش، از همه اینها خلاصه، لذا میتواند تو خارج باشه، میتونه تو ذهن بیاد، همونی که راجع به کلی طبیعی میگیم. ولی حالا اگر فرض بشود در عالم واقعی یه چیزی که حیثیت و ذاتی عین و انه فی الخارج، عین این استش که باید تو خارج باشه، و نفس و ترتب الاثار، اصلا هویت ذاتیش این استش که این آثار رو باید داشته باشه، مثل چی؟ کنفس الوجود العینی و صفاته القائمه به، مثل خود وجود عینی، نه بحث مفهوم نداریم ما، خود این وجود عینی که ما اصالتش رو اثبات کردیم، اصلا هویت ذاتیش اینه که خارجی باید باشه، فعلی باید باشه، اصلا از جنس واقعیت، از جنس متن پرکنیه، که نفس الوجود العینی و صفاته القائمه به. این رو اگر با یه خط زیرش کشید، یه ستاره هم کنارش گذاشت که اینجا مشخص بشه، و صفات قائم به وجود هم ها کذا، یعنی هم وجود هم صفات قائم به وجود، یعنی معقول های ثانی فلسفی که ما از متن وجود انتزاع می کنیم، اینها مثل خود وجود هست. الان علامه داره اینجوری می فرماد، صفات و احکامی که از خود وجود در میاد، معقول های ثانی فلسفی که موضوع انتزاعش خود وجود هستش، تمام اینها مثل چی؟ کل قوت والفعل والوحدت والکسره و نحوه اینها، علیت، معلولیت، تمام این چیزایی که ما توی فلسفه، حتی اکثر این چیزایی که ما توی فلسفه باش سر و کار داریم. خب اینها اصلا حیثیت ذاتیشون این هستش که باید تو خارج باشه. خب اگر چنین باشه، کان ممتنع الوصول، این کانه جواب چیه؟ جواب اون لو هست. خب اگر فرض بشود یه چیزی که ذاتن باید تو خارج باشه، کان ممتنع الحصول به نفسها فی الذهن، نمیتوند خودش تو ذهن محقق بشه. اون چیزی که ما از وجود و صفات قائم به وجود در ذهن خودمون داریم، عین و حقیقت اون ما به ازاهای خارجیش نیستش. حالا چه ارتباطی با اون خارج داره؟ عرض کردیم بحثای دیگری باید در اینجا مطرح بشه. حد اکثر چیزی که در فلسفه ما راجع به این بحث گفته میشه این استش که این وجه ما فی الخارج هست، ارتباط وجه با ذل وجه داره، ارتباط ذل با ذی ذل داره، مثل سایه انسان. سایه انسان به هیچ وجه حقیقت انسان نشون نمیده، ولی یک حکایت ضعیفی از انسان داره. سایه هر چیزی یک حکایت ضعیفی از هر شیعی داره، بی ارتباط با اون نیستش. میگن وجه الشی هو شی به وجهن، وجه الشی هو شی به وجهن. خب ما در باب وجود ذهنی نیاز به عینیت کامل و تطابق کامل داریم، لذا آنچرا که ما از وجود و صفات قائم به وجود در ذهن داریم، اینها وجه و ما فی الخارج هستش، سایه ما فی الخارج هستش و ارتباطش در همین حده. ما از راه علم حصولی به اینجور حقایق در همین حد میتوانیم مرتبط به اونها بشیم، مگر اینکه از راه علم حضوری وارد بشیم، وجود و صفات قائم به وجود رو به نحو حضوری و شهودی بیابیم. اما اگر بخوایم از راه علم حصولی وارد بشیم، در علم حصولی به اینها، اون مکانیزمی که در مفاهیم ماهوی اجرا میشه، اونا رو نمیتونیم اینجا اجرا بکنیم، چون اینها حقیقت ما فی الخارج اینجا منعکس نشده. اینی که در اینجا آمده پرتوب ضعیفی است از اون اشیاء خارجی، یعنی وقتی نفس انسان در مقابل این حقایق قرار میگیره و نفس انسان که هویت درکی داره مثل آینه میمونه، اونها وقتی درش منعکس میشه، فقط سایه ای از اونها در اینجا میاد، نه حقیقت اونها در اینجا بیاد. ماهیات میتواند حقیقتش در ذهن بیاد، چون هیچ مانعی نداره، ولی اینها نمیتونه حقیقتش بیاد، چون حقیقتش عین خارجیت و فعلیت و واقع پرگونی و امثال ایناست. بنابراین فقط سایه ای از اونها در قوای ادراکی ما منعکس میشه. میفهمد کان ممتنع الوصول به نفسها، یعنی تماما نمیتونه بیاد، خودش نمیتونه بیاد، حقیقتش نمیتونه بیاد،
آثار
یعنی وجهش میاد. توجه کردید؟
خب بالاخره تأثیری توی درک نداره که ما این فاصلش با بقیه معارف چیه؟
بقیه مفاهیم. خیلی خوب، بقیه مفاهیم تطابق کامل با خارج داره، ولی این مفاهیم تطابق کامل با خارج نداره. مفاهیم ماهوی که ما وجود ذهنی رو راجبش پیاده میکنیم تطابق کامل با خارج داره، عینیت کامل با خارج داره. یعنی شما اگر از راه علم حصولی راجب ماهیات مطالعه بکنید، بدونید که شما حالا هر چیزی که به همون اندازه‌ای که معرفت پیدا کردید مطابق با واقع جلو رفتید، تمام حقیقت واقع رو فهمیدید. ولی وقتی راجب حوزه مفاهیم غیر ماهوی دارید مطالعه میکنید، تو حیطه علم حصولی اگر دارید حرکت میکنید، بدونید که این مفهوم وجود، مفهوم فعلیت، مفهوم خارجیت یه انعکاس ضعیفی از حقیقت وجود هست. شما با این مفهوم وجود به حقیقت وجود دست پیدا نمیکنید، این وجه ضعیفی از او هستش. اگر میخواید به حقیقت وجود دست پیدا بکنید، باید از راه علم شهودی حضوری برسید ببینید حقیقتش چیه. ولی ماهیات این مانع رو ندارن. ماهیت ها کلی طبیعی مرسلن، کلی طبیعی مرسل، سفیدی. سفیدی توش خارجیت نیست، ذهنیت هم نیستش. لذا شما به راحتی میتونید سفیدی رو درک بکنید. همین سفیدی که شما درک کردید تو خارجه، نه چیز دیگر تو خارج باشه. و تو همه مباطن همین سفیدی هستش، برخلاف حقیقت وجود. حقیقت وجود یعنی عینیت و واقع پر کنی. شما تو فضای علم اصولی با چنین چیزی سر کار نداری، که این اونی که در خودت داری در علم اصولی چنین چیزی نداری. پس بنابر این کان ممتنع الحصول به نفس حافظ ذهن، این یه دسته. و اما دسته دیگری که اونا هم وجود ذهنی ندارن چیه؟ و کذا لو فرض امرون، و کذا لو فرض امرون حیثیت و ذاته المفروضه حیثیت البطلان و فقدان الاثار کل عدم المطلق و ما یعول الیه امتنع حلوله از ذهنه. میفرماد همچنین اگر فرض بشود امری که حیثیت ذات مفروضه است، کلمه مفروضه اینجا اضافه کرده، چون اینطوره که الان میخوایم بگیم که ذات حقیقی که نداره، برخلاف وجود و صفات قائم به وجود که ذات حقیقی دارن، اونچه که الان میخوایم بگیم عدم و مشابه های عدم، هم خانواده های عدم، اینها ذات حقیقی که ندارن، باز ما باید براشون ذات فرض بکنیم. حالا این ذاتی که شما براش فرض کردید، این ذات هویت درونیش بطلان و عدم و هلاکته. پس شما چیزی رو ندارید که بخواد او حلول در ذهن شما داشته باشه. این دست از مفاهیم هم اون گونه‌ای که راجع به مفاهیم ماهوی فکر می‌کنیم نیستش. و کذا لو فرض امرون حیثیت و ذاته المفروضه حیثیت البطلان و فقدان الاثار کل عدم المطلق، مثل عدم مطلق، هیچ محض. خب هیچ مزه چیزی نیستش که بخواد در ذهن شما حلول بکنه. کل عدم المطلق و ما یعول الیه، یعنی همه آنچرا که به این عدم مطلق برمیگرده، یعنی تمام محالات ذاتی که ذات اونها را هلاکت و بطلان فرا گرفته، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزین، مثل ارتفاع نقیزین، مثل سلب شیء از نفس و همانندهای اینها. خب تمام این امور هویت ذاتیش بطلان و هلاکته. خب چون این چیزایی رو که هویت ذاتیش بطلان و هلاکته، معنا ندارد انعکاس اونها در ذهن شما. امتنع حلوله از ذهنه، ممتنع ازش حلول اینها. لفظ حلول اون دقتی که میخواد اون توجه داشته باشید که من عرض کردم، امتنع حلوله از ذهن. بنابراین جنبندی بکنیم، فحقیقت الوجود و کل ما حیثیت و ذاتهی حیثیت الوجود، پس حقیقت وجود و هر چیزی که حیثیت ذاتش همون حیثیت وجوده. اشاره به چی داره؟ صفات قائم به وجود، مثل فعلیت، خارجیت، وحدت، تشخص و همانندهای اینها. خب میفهمد، پس حقیقت وجود و همه چیزهایی رو که حیثیت ذاتش حیثیت وجود هستش، و همچنین و کذل عدم المطلق و کل ما حیثیت و ذاته المفروضه حیثیت العدم، و همه چیزهایی رو که حیثیت ذات فرضیش حیثیت عدم و بطلان و هلاکت هستش، این دو دسته از در واقع چیزهایی رو که ما در نظر گرفتیم، یمتنع و ان یهل ذهنه، اینا مهم ممتنع هستش که حلول بکنه در ذهن. اینا نمیتونه تو ذهن بیاد، حلول الماهیات الحقیقیه، اون گونه‌ای که ماهیت‌های حقیقی حلول دارن، خیلی قشنگ. یعنی اون گونه ای رو که ما در ارتباط با وجود ذهنی اینها مطرح میکنیم، میگیم ماهیات به عین حقیقتا تمام هویتشون چنانچه تو خارج هست تو ذهن منعکس میشه، این دور انعکاس ذهنی بقیه مفاهیم ندارن. نه اینکه اصلا انعکاس ندارن، این جمله قشنگه ها، نه اینکه اصلا انعکاس ندارن، حقیقتشون حلول در ذهن نمیکنه و الا وجه اونها، سایه اونها، پرتو ضعیفی از اونها در ذهن ما منعکس میشه. خب اینجا خیلی بحث هست این در تبیین این که این چیه، یعنی ارتباط وجه با زیوجه، ذل با زیذل، چجور میشه که این اتفاق بیفته، خودش بحث هایی رو در پی داره که اونجا ها باید تر بشه. حالا اینا هم خودش یه بحثیه، آیا انتزاع صورت میگیره، ذهن میسازه، اینو چی باید بگیم؟ اگه ذهن میسازه آیا مخالف با انتزاع؟ مثلا ما حتی راجع به مفاهیم ماهوی، راجع به مفاهیم ماهوی هم ملا صدرا میگه نفس انشاء میکنه، ولی منظور ملا صدرا از اینکه نفس انشاء میکنه هیچ بدین معنا نیستش که از خارج انتزاع نشده، یعنی اینا با هم هماهنگن، در عین اینکه از خارج انتزاع میشه، ولی منظور اینه که نفس انشاء میکنه و انشاء کردن نفس با انتزاع از خارج هیچ منافاتی نداره. تو باب مفاهیم ماهوی این انشاء صورت و اون انتزاع که در مقابلش هست یک مفهوم مطابقه با واقع میسازه. اما همین فرایند، یعنی مثلا انشاء نفس، اگر اینا رو قبول کنیم، انشاء نفس در مفاهیم غیر ماهوی و انتزاع از خارج منافاتی با هم دیگه ندارد، یعنی این دوتا با هم هماهنگ هستش، منتها در اینجا این انشاء نفس و اون انتزاعی که صورت میگیره منجر به پدید آمدن مفاهیم مطابق با واقع نمیشه. اونجا منجر به پدید آمدن مفاهیم مطابق با واقع میشه، ولی اینجا منجر به پدید آمدن مفاهیم مطابق با واقع نمیشه. لذا و الهازا یرجع و معنا قولهم، میگه به همین نکته که ما الان توضیح دادیم، معنای سخن حکما به همین نکته برمیگرده. استشهاد خوبی هست، به همینجا برمیگرده. حکما میگن ان المحالات الذاتیه لا صورت صحیحه لها فی الاذهان. اگر این جمله رو حکما میگن، معناش اینه، حکما میگن محالهای ذاتی صورت صحیحی تو ذهن نداره. الان اینجا قشنگ روشن شد منظور چیه. صورت صحیح یعنی چی؟ یعنی صورت مطابقه با خارج، یعنی صورتی رو که عین با خارج باشه، همون گونه ای که، یعنی ماهیات صورت صحیحه تو ذهن دارن. کلمه صحیحه هم بار معرفت شناسی داره ها، مفاهیم ماهوی صورت صحیحه تو ذهن دارن، ولی غیر مفاهیم ماهوی که البته اینجا حکما فقط در ارتباط با چی گفتن؟ محالات ذاتی گفتن، اینا صورت صحیحه تو ذهن ندارن، یعنی صورت کامله مطابقه عین با اون مصادیق فرضش ندارن. بله ببینید تو این جمله هم نهفته شده که یک صورتکی دارن، ولی صورت صحیحه نیستش، یعنی یک انعکاس ضعیفی هست ولی انعکاس کامل نیست. و الهازا به این تحلیلی که ما گفتیم، یرجع و معنا قولهم، برمیگردد معنای سخن حکما که میگن محالات ذاتی صورت صحیحه براشون نیستش در اذهان. همین حرف رو راجع به وجود و صفات قائم بر وجود و باری تعالی هم باید مطرح بشه، اونها هم در واقع صورت صحیحی در ذهن ما ندارن. یعنی از راه علم حصولی که بحث چیه؟ اذهانه، ما نمیتونیم به حقیقت این جون امور پی ببریم از راه علم حصولی و صحیحتی انشالله. خب ممکنه این سوال برای ما به وجود بیاد، یعنی الله میفرماد این سوال برای ما به وجود بیاد، اگر اینها در ذهن حلول نمی کنند، پس اینایی که ما در ذهن راجع به اینا داریم، اینا رو از کجا در آوردیم؟ ما مفهوم وجود داریم، فعلیت داریم، خارجیت داریم، تشخص داریم، این مفاهیم از کجا درست کردیم؟ شما میگید اونی که در خارجی که نمیاد، راجع به دسته دوم که محالات ذاتی است، اونم که در ذهن حلول نمیکنه، در حالی که ما همه اینا تصورات تو ذهن داریم، اینا از کجا در آوردیم، درست کردیم؟ میگه این بحث رو ان شاء الله بعداً مطرح خواهیم کرد. و سیعتی ان شاء الله بیان کیفیت انتزاع مفهوم الوجود و ما یتصف به و العدم و ما یعول الی فی مباحث العقل و العاقل و المعقول بعدن خواهد اومد، از کتاب ما صفحه 256 فصل 10 مرحله 11 بعدن خواهد اومد، بیان کیفیت انتزاع مفهوم وجود. خب شما مفهوم وجودی که قطعا داریم، پس چجوری این انتزاع کردیم؟ شما که میگید اون خارج است تو ذهن نمیاد، کیفیت انتزاع مفهوم وجود و آنچرا که متصف است این وجود به او، یتصف و ضمیر به وجود برمیگرده، بهی به این ما برمیگرده، و عدم یعنی مفهوم عدم، مفهوم عدم و ما یعول و الی، و آنچرا که یعول و ضمیرشو در واقع این ما برگردانید، برخلاف اون قبلی است، و ما و آنچرا که یعول و این چیز به سوی عدم. توجه کردید؟ اون قبلیه ما یتصفو، ضمیر یتصفو به وجود برمیگرده، بهی به ما برمیگرده، اما این ما یعول و الی، یعول و همین به ما برمیگرده، الیه به عدم برمیگرده. حالا کیفیت انتزای مفهوم از هر دو دسته بعدن خواهد اومد در مباحث عقل و عاقل و معقول. علاوه بر این یک سوال دیگه هم ما داشتیم و اون استش که این مفاهیم اگر شما میگید صورت صحیحه ما فی الخارج نیست، تطابق کامل از خارج نداره و عین اونها نیستش، آیا ما از طریق این مفاهیم به گونه ای علم میتوانیم به اون حاصل بکنیم، پدیده ادراک و علم آیا روی میده یا باید حرفای دیگری زد؟ خب این هم یک سوال دیگه است که باید پیگیری بشه. الحمدلله بحث وجود ذهنی هم به پایان رسید. مرحله سوم، میرسیم به مرحله چهارم که در ارتباط با مواد غذایا هست. الان اونا بحث دیگه است، این ما الان دیگه در درس باید همین مقدار به نظرم کافیه، یعنی جلوتر از این بحثایی است که در جای خودش باید پرورش پیدا بکنه و نکته هایی است که اونجا باید پیگیری بشه. وجود، بله 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 بله، از چی؟ از وجود؟
اون چیزی که از بیرون ما تصویر میگیم، از واقعیاتی که در درون هست و در ذهن انتظام شده تصویر،
کدوم ماهیات یا وجود؟
خب همین میخوام این چیزی که در ذهن هست همون وجودی که ما ازش در فلسفه بحث میکنیم
حاکی است از اون وجودی که از اون بحث میکنیم. این مفهوم وجود از اون جهت که حاکی از حقیقت وجود هستش ما داریم ازش بحث می‌کنیم. راجع به مفهوم هم که بحث نداریم، ما راجع به حقیقت وجود بحث داریم. چجوری ما باید به حقیقت وجود برسیم؟ از راه مفهوم وجود. فقط این تذکر رو داشته باشید که این مفهوم وجود تمام حقیقت وجود حقیقی رو اثبات نمی‌کنه. با استدلال‌هایی رو که صدر و متعلین راجع به اصالت وجود مطرح کرده به ما نشون داده که این مفهوم وجود عین حقیقت وجود خارجی نیست. حقیقت وجود خارجی اصیل است، واقعیت جزء ذاتشه، اما اینها جزء خصوصیات مفهوم وجود نیستش. ما اینها ابزاری است، این مفاهیم در دست فیلسوف که از راه علم حصولی اشاره میکنه به اون واقعیت‌های خارجی و حالا بحثاش راجع به اون واقعیت‌های خارجی داره پیاده میکنه. درسته؟ فقط یه سوال برای ما میمونه، سوال این استش که اگر این مفاهیم کاملا مطابق با خارج نیستش، آیا این به مباحث ادراک و علم ما ضربه نمیزنه؟ مشکلات ایجاد نمیکنه؟ چیکار میخوایم بکنیم؟ چی میخوایم بگیم؟ این بحثی است که در حوزه معرفت شناسی باید حل و فصل بشه. خیلی خوب، از این بحث خارج میشیم، وارد مرحله چهارم از نهایه میشیم که در ارتباط با مواد ثلاث بحث میکنه، راجع به مواد ثلاث بحث میکنه. من ابتدا آدرس هایی رو که در این بحث دوستان میتونن مراجعه بکنن آدرس ها رو عرض بکنم. یه سیر خیلی اجمالی هم در ارتباط با این بحث در نگاه فلاسفه عرض بکنیم یا بهش وارد بحث بشیم. این آدرس ها رو دوستان میتونن در کل این بحث ها داشته باشن. در الهیات شفا صفحه 46 تا صفحه 61 از چاپ با تصحیح از دوست آقای حسنزاده، الهیات شفا صفحه 46 تا صفحه 61، من دیگه اینا دیگه فرصت ندارم که مراجعه کنم، پس این چیزاش در بیارم دیگه، حالا همینا رو بنویسید تا ببین بعد چی میشه. در کتاب التحصیل بهمنیار، همینی که شهید مطهری تصحیح کرده، التحصیل بهمنیار صفحه 290 تا صفحه 293، در مباحث مشرقیه فخر رازی چاپ حیدرآباد دکن، یعنی یه چاپ قبل از اینی که هست الان اونم تو بازار هست، در مباحث مشرقیه، اونایی که تو کامپیوتر اینا هستش هم مباحث مشرقی تو کامپیوتر هست، نرافسرا هست، اگه باشه اونم از همین چاپ هست، مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 113 تا صفحه 132 تا صفحه 132 در شرح تجرید، در شرح تجرید که خود طبیعتا هم تجرید هست، هم شرح تجرید فرمایش شده علامه هست، هم فرمایش شده خواجه هست، هر دوتا در شرح تجرید صفحه 45 مسئله 22 تا صفحه 56 مسئله 32 و صفحه 75 مسئله 41 تا صفحه 81 مسئله 44. در قسمت دوم و صفحه 75 مسئله 41 تا صفحه 81 مسئله 44 در اسفار کل منهج ثانی در جلد اول از صفحه 83 تا صفحه 262 بحث خیلی مفصل اونجا راجع به مواد ثلاث هست. اسفار جلد اول کل منهج ثانی از صفحه 83 تا 262 تقریبا 200 صفحه. خب در شرح منظومه مولادی سبزواری جلد دو از این پنج جلدی ها، جلد دو از صفحه 242 تا صفحه 282. شرح مبسوط منظومه استاد شهید مطهری از صفحه 9 تا صفحه 12 و از صفحه 34 تا صفحه 268. یه صفحه بگیم اون جلد بهتر از یه جلد، ولی خب اون قسمت ها دیگه این بحث نیست. شرح مبسوط جلد، جلدش نگفتم، شرح مبسوط باید جلد چند باشه؟ دو باشه؟ نمیدونم نوشتم چیزی. خب شرح مبسوط الان این داشته باشید تا بگیم کدوم جلد. خب اینم شرح مختصر شهید مطهری از صفحه 179 تا صفحه 205. حالا این آدرس ها هست، این مواضیع اصلیه، مواضیع طبیعتاً بحث ها به نظر فراکنده جاهای دیگه هم هست. این بحث، یعنی بحث مواد ثلاث و اینها در فصوص فارابی، فصوص الحکم فارابی اساساً عنوان مستقلی نداره، در لابلای مباحث اومده، نه اینکه نیومده باشه، اومده ولی عنوان مستقلی براش وجود نداره. میدونید فصوص الحکم، یه فصوص الحکم فلسفی داریم مال فارابیه، یه فصوص الحکم داریم که مال ابن عربی است در عرفان، نباید دو با هم قاطی بشه. خب در الهیات شفایی جناب ابن سینا در اونجا هم عنوان جدی و محکمی در این ارتباط نیومده که قشنگ تو ذهن بزنه، یه عنوانی داره ولی خیلی ضعیفه. حالا بعدا نگاه میکنن دوستان. اولین کسی که اساسا یه بحث مستقل در ارتباط با مواد ثلاث مطرح کرده و مستوفا هم بحث کرده، فخر رازی توی مباحث مشرقیه است. در مباحث مشرقیه یک باب مستقل با 12 فصل اختصاص داده به مسئله مواد ثلاث. اینا ارزش های کار فخر رازی هست از اینجاها و اینا باید توجه بشه. بله در خود التحصیل هم عنوان داره، یعنی مواد ثلاث با عنوان اومده، ولی خیلی بحث کوتاهی در این ارتباط مطرح شده. بعدا هم که میبینید این بحث مثلا در ملا صدر اینها مفصل میشه. در اصل یه بحث قدیمی همیشه وجود داشته، منتها در اهتمام به او یا عدم اهتمام فراز و نشیبی در این بحث هست. حالا ما تو مسئله مواد ثلاث که علامه در مرحله 4 رو مطرح کرده کلن 8 فصل طرح شده. در فصل اول، در فصل اول و دوم مباحث کلی این سه ماده مورد مطالعه قرار گرفته، این وجوب، امکان و امتناع. مباحث کلی راجع به هر سه تا بحث شده، فصل اول و فصل دوم. اما فصل سوم و چهارم راجع به ماده وجوب بحث شده. فصل 5 و 6 و 7 راجع به ماده امکان بحث شده و فصل 8 راجع به امتناع بحث شده. به بیان دیگر دو فصل اول راجع به هر سه ماده بحث شده، بعد به ترتیب وجوب بحث شده، امکان بحث شده، امتناع بحث شده. یک خاتمه ای هم در آخر این مرحله هست که اونم بحثایی است راجع به کل مواد ثلاث که انشالله بحث رو مطرح خواهیم کرد. خب یه نکته ای که از همین الان خوبی که ذهن دوستان بهش مشغول باشه، گرچه بعدن حالا از کتاب مصطفی 48 اونجا بهانه میگیریم و بحث رو باز میکنیم، اینه که بحث مواد ثلاث یه بحث منطقی هست یا یه بحث فلسفیه؟ چون هم اهل منطق او رو مورد مطالعه و بحث قرار دادن، هم فلاسفه او رو بحث کردن. بالاخره این سوال خیلی مهمیه، این بالاخره یه بحث فلسفی از یه بحث منطقی هستش، خیلی فرق میکنه ها. چون ما میگیم منطق راجع به معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه، فلسفه راجع به معقولات ثانیه فلسفی بحث میکنه. یعنی چی که یه چیزی مثل وجوب و امکان و امتناع هم توی منطق بحث بشه هم توی فلسفه بحث بشه. این بحث رو و پاسخ گفتن به این سوال رو انشالله در فرصت مناسب تو همین مرحله داریم. اما فقط یک نکته ای که الان برای شروع معلوم بشه چرا واژه مواد رو آورده اینه که ما یک عنوان جهات داریم و یک عنوان مواد. وقتی ما میگیم جهات، اشاره به همین وجوب و امکان و امتناع داریم، اما وقتی جهات گفته میشه میشه منظر بحث منطقی. لذا این بحث تو منطق کجا مطرح شده؟ توی موجهات مطرح شده. این ستا هم جزو اصول موجهاته. موجهات زیاد داریم ولی همه به همین ستا برمیگرده. ولی اون وقتی رو که عنوان مواد داشته باشه، عنوان مواد به نفس الامر قضیه اشاره داره. توجه کردید؟ مثلا در هر قضیه‌ای قطعا ماده هست ولی معلوم نیست که جهت باشه. ممکنه جهت باشه، ممکنه جهت نباشه. قضیه ممکنه موجهه باشه، ممکنه مطلقه باشه. ولی هیچ قضیه‌ای نمیشه که خالی از چی باشه؟ ماده باشه. قطعا ماده هست. خب ما الان تو فلسفه با چی کار داریم؟ با بحث مواد کار داریم، نه با بحث جهات. یعنی وجوب امکان و امتناع اون وقتی که با عنوان این نکته تاثیر داره، چرا به اونجا که رسیدیم نشون میدیم جوابهای مختلف رو عرض خواهیم کرد از ملا صدرا دیگران تا ببینیم جواب درست در این بحث چیه که این مباحث منطقی است یا فلسفی هستش. ولی در هر صورت ما با مواد کار داریم، لذا عنوانی رو که در اینجا در محل چهار ماده بحث مواد غذایی است. کلمه غذایی رو هم خیلی باید مراقب باشیم، همچنان که ما همیشه این نکته رو متذکر شدیم، غذایا نباید ذهنیت برای ما ایجاد کنه که اینا مباحث منطقیه. اگر مباحث منطقی باشه ما باید بگیم فی جهات الغذایا، نباید بگیم فی مواد الغذایا. غذایا در نگاه فیلسوف از جهت محکی هاشون مورد مطالعه هستش. حالا چرا غذایا مطرح شده تو این بحث؟ به تدریج او هم روشن خواهد شد که چرا لفظ غذایا آوردن. مثل اون چرا که در وجود رابط بود، در وجود رابط چرا ذهن ما رو متوجه حلیه مرکبه کردن. مشابه اون در اینجا حفل توضیح خواهیم داد که چرا بحث غذایا مطرح شده و این غذایا منظور چه دست از غذایا هستن. همه غذایا هستن یعنی محکیاشون، یا پاره‌ای از غذایا هست؟ اینا رو یواش بحث خواهیم کرد. پس برای این عناوین تا حدودی روشن شد. این بخونم یا یواش تا این مقدار توضیحات باز در لابلای بحث رو عرض کنم. المرحله الرابعه فی مواد الغذایا، الوجوب، این داخل کروش است، الوجوب و الامتناع و الامکان. خوب بودی که این آقایی که ما شما همجوریه داخل کروشه، همینجوری کروشه گذاشته، اصلا کروشه نذاشته، خب خیلی کار خوبی کرد. ولی اینی که مال ما کروشه گذاشته این کار ولی بهتر بود بگه الوجوب و الامکان و الامتناع. این امتناع رو آخر میگم. حالا در هر صورت و انحصارها، ما در ارتباط با مواد غذایی میخوایم بحث بکنیم در مرحله چهارم، و انحصار این مواد در ستا، انحصار این مواد در ستا. خب این نکته توجه داشته باشید، ما جلوتر انشالله فردا این بحث رو خواهیم کرد. مقسم بحث مواد ثلاث چیه؟ اینا گره های اصلی تو این بحث هستا، یعنی همون بحث اینگاه منطقی هست یا فلسفی هست، اینا مواد مهم. مقسم تو مواد ثلاث چیه؟ چند تا مقسم پیشنهاد شده که انشاءالله فردا ارسان کرد، چند تا مقسم پیشنهاد شده، ولی برخی از این مقسم ها بحث رو ذهنی میکنه. اگر بحث ذهنی بشه تقسیم سه شقی میشه، یعنی میشه وجوب، امکان و امتناع. ولی برخی از این مقسم ها تقسیم رو خارجی میکنه، که حالا همین مقسم اگر موجود باشه یا وجود و موجود باشه که بهترش موجوده، اگر مقسم رو موجود در نظر بگیرید اون وقت تقسیم ثنائی میشه، ثلاثی نمیشه، دو شقیه. و اتفاقا اگر این کار رو بکنیم هماهنگ میشه با روندی رو که علامه در این مباحث داره. علامه تو این مباحث اول چی گفت؟ ما احکام کلی وجود رو میگیم، بعد احکام تقسیمی. احکام تقسیمی وجود یا مستقل است یا رابط، یا ذهنی است یا خارجی. خب اینجا هم باید بگه چی؟ یا این هست یا اون هست. خب اگر مقسم رو موجود بگیریم، یا موجود واجب است یا موجود چیه؟ ممکنه. دیگه ممتنع از این بحث چی خواهد شد؟ خارج خواهد شد. ممتنع میشه یک سری بحث های استدراتی. ولی اگر مقسم را یک هویت ذهنی براش در نظر بگیریم که حالا عنوان های بعدی ما داریم، شما میبینید که به این شکل خواهد شد. اگر مقسم رو به این شکل لحاظ بکنیم، اون وقت تقسیم سه شقی خواهد شد، اما یه مقدار از هدف فلسفه دور خواهیم شد و انحصار حافی ثلاث. ولی میفهمون درست این سه تا هستش، ولی والمقصود به ذات در فلسفه و مقصود به ذات در فلسفه فیها، یعنی در این مواد ثلاث، بیان انقسام الموجود، یعنی اصل کار اینه، تو همون فضای تقسیمی موجود ما هستیم، بیان انقسام موجود از چرا موجود میگم نکته داره، چرا وجود نمیگه، چرا موجود میگم اینجا نکته داره، بیان انقسام موجود است به واجب و ممکن. خب والبحث عن خواص ما و بحث از خواص همین واجب و ممکن، و اما البحث عن الممتنع و خواصی فمقصود بالتبع و بالقصد ثانی، اما بحث از ممتنع و خواص او مقصود بالتبع و بالقصد ثانی در فلسفه، چنانکه بحث از عدم تو مرحله اول مباحث استدراجی بود، فیلسوف اساسا راجع به وجود بحث میکنه، اگر از عدم بحث میکنه برای این هستش که یک تناظرهایی با بحث وجود داره مفیده برای ذهن. در اینجا هم همینه، مقصود اصلی بحث ما چیه؟ وجود و امکانه. ولی برای فهم دقیق تر اینها خوبی که از امتناع هم چی بشه؟ بحث بشه، چون فیلسوف از واقع بحث میکنه، واقع یا واجب است یا ممکن، واقع ممتنه که ما نداریم. و فیها ثمانیت و فصولن، هشت فصل در مرحله چهارم مطرح میشه با همین ترتیبی که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.